اما مرفوعة الواسطی المتزمنة لمرور امیر المؤمنین سلام الله علیه بالقصابین و نهیهم عن بیع سبعه بیع دم و القدد فالظاهر ارادت و حرمت البیع للعقل. خون پاک یک مصداقش اینه که شما فرمایید در خون حیواناتی که داره خون جهنده نیستن پاک. بله بله حرام گوشتم که باشه خونش پاکه، میتش هم پاکه. حرمت عقل داره، حرمت عقل غیر از نجاسته. یک مصداقش هم دماء متخلفه، دم طاهر، دماء متخلف. گوستند وقت زفت رو کنن بعد که خون گردن تمام شد شستن، ممکنه داخل بدن لابلای گوشت ها خونی که داخل رگها قلب میمونه اونا رو میگیم دماغ متخلف، اونا همه پاکه. البته خوردنش رو معمولا میگن جایز نیست، حالا باید خوردنش رو احتیاط کرد، اما طهارتش چرا؟ خوردنش هم که تو لقمه خوندید اختلاف باید احتیاط باید. خوب دقت بفرمایید بحث چی شد در مورد بیع و دم. گفتیم اول اگر بخوایم بریم سراغ عرف، عرف هم بیع و دم رو باطل میبینه. چون دم منفعت عقلائیه درش تصویر نمیشه، چه پاکش چه نجسش. اگر منفعت عقلائیه تصویر بشه مثل تزریق، خب در زمان ما هست عقلا هم میشه جایز حتی نجسش. عقلا که میگی من هیچ کاری بهت، اینکه اهل تدین به دینی هستن یا نه نداشته باشید، عرف عام، عرف عام، عرف عام پرداخت پول برای یک در مقابل یک کالایی که یک منفعت مهمه ای از اون میشه برد، این رو امر حسنی میدونه. پس بیع خون حتی نجسش اگه منفعت عقلائیه تصویر بشه، خب عرفاً معامله میشه جایز. لذا بیع دم نجس برای تزریق عرفاً بدون شک جایزه. اگر پول بدی خون بخری برای تزریق به مریضی، اینو که عقلا باطل نمیدونه. بیایم سراغ شرع. این معامله عقلایی باید شرعاً امضا شده باشه، یا لااقل شرع سکوت کرده باشه، که سکوت و شرع هم امضاست. مشهور قریب به اتفاق فقها ها میگن بیع دم نجس امضا نشده. خوب دقت کن، مشهور اینو میگن. جهتش هم توجه بکنید، جهتش وجود عمومات امثال حدیث دو حفل عقوله. اونجا داشت، حالا تعبیرش رو اگرم نگاه بکنیم، تعبیر به جمیع و تقلب، بله صفحه 7، او شیء من وجوه نجس، صفحه 7 دو سطر به آخر، او شیء من وجوه نجس. بعد سطر بعدش داشت که فجمیع و تقلبهی فی ذالک حرام، جمیع و تقلب هر گونه تصرفی حرام. قبلش هم که داشت بیعه هبته و آریته همش حرام. خب بعضی تمسک کردن به این عمومات، مشهور تمسک کردن به این عمومات و گفتن معاملش باطله. فقط از مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک و مرحوم امام من خاطرم، این دو نفر فرمودن این ادله ناظر به جایی است که بیع به انگیزه شرب باشه، عقل باشه، انصراف به اینجا داره، شامل جایی که مصرفش حلال باشه، چون تزریق خون قطعا حلاله بلکه واجبه در مواردی که حیات مطلقه باشه، ادله شامل اینجا نمیشه. این راجع به دم نجس که خب خصوصیت داشت، اما دماء طاهر اگر منفعت اقلایی توش تصویر نشه خب باز معامله باطله. برای چی مهم معامله کنه؟
خب خباست داره
بله؟
اونم خباست داره
دیگه. حالا دم طاهر ممکنه کسی بگه شبه مصداقیه خبائثه، چون خبائث میگن چیزهایی که منفور طبع نوع بشره. خبیث اصطلاح شرعی نیست، خبیث اصطلاح عرفیه، ساخته شریعت نیست که ما بخوایم از منظر شرعی معراش کنیم. خبائث در مقابل طیبات یک واژه عرفیه نه شرعی، لذا نباید محدوده مفهومش رو مراجعه به شرع بکنیم. میگیم هر آنچه که منفور نوع بشر باشه، منفور طبع نوع بشر باشه، میگیم خبیث. وقت حالا دم ممکنه مخصوصا دماء متخلف که در لابلای گوشت حیوانات هست، ممکنه بگیم نه شبهه مصداقیه است، آیا اونا منفور طبع؟ بالاخره گوشت هر جور باشه دماء متخلف هست توش.
جا مثلا شراب خبیثه ولی منفور طبایع،
اون میشه مصداق تعبدی اگر بگیم منفور طبایع سلیمه نیست. البته طبع رو باید طبع سلیم گرفت نه طبع آلوده، ولی خب قورباغه هم کباب بکنه، عادت کرده نگه، طبع سلیم، طبع سلیم بله بای آلوده میشه دیگه. خمر رو حالا مصداق شرعیش معرفی میکنیم، دماء طاهره رو مشکل مصداق مسلم خبائث معرفی کنیم. حالا شیخ البته احتمالش رو میده در سطح آخر صفحه بعد از علامه نقل میکنه احتمالی. لذا میگیم اگر منفعت اقلایی توش تصویر بشه، مثل مثلا سبع که مثال زده، رنگامیزی برای پارچه مثلا، خب این منفعت اقلائیه حساب بشه. محلله هم که هست، محلله رو بخواهیم بگیم محلله عرفن خب معلوم، محلله شرعن هم که بخواهیم معنا کنید عیبی نداره، چون قرمز کردن پارچه با خون پاک مورد نهی شرعی که نیست، جایز. این رنگکاری اگر این منفعت و اقلایی حساب بشه قطعا معاملش جایزه. فرموده بود ام بدم و طاهر اضافه و رزد در اون منفعت محلله مثل سب و فی جواز بیهی وجهان اقواه ما جواز، چون این طاهره قابل انتفاع به منفعت محلله است، یعنی مختزی موجود مانه مفقود، این لعنه های مختزی موجود مانه مفقود، مختزی همین پاکه منفعت اقلایی داره، مانع مفقود نهی شرعی نداریم. اما میخواد بگه نه نهی شرعی داریم، مانع مختزی موجود ولی مبتلا به مانع، اما مرفوعه واسطی، واسطی راویه، میگه این روایت متضمنه نهی از تعمیر قصابین رو از بیع دم. و دقت کنید دم در روایت عطف شده برش قدد آذان الفؤاد تحال که اینا پاکه. پس اون دم هم که معطوف علیه ایناست مراد دم پاکه. آخه بعضی ها روایت جواب دادن از این روایت که ما این روایت رو هم میکنیم بر دم نجس. این خیلی محکم نیست این جواب، چون بیع الدم در روایت عطف شده برش قدد آذان الفؤاد دریچه های قلب حیوان، که خب تو عطف مشربه خوندید اینا مکروه عقلش، اینا پاکه. اصلا دمی هم که معتون علیه هم لابد دم پاکه. پس این روایت میشه مانع. میگه اما این مرفوعه متضمن است این معنا را که مرور میکرد از تعمیر سلام الله علیه بر قصابین در بازار، نهی کرد اونها و نهی هم عن بیع سبعه که چند تاشو آورده، بیع الدم قدد که در لابلای پی و گوشت هاست و آذان الفؤاد و تحال که معادل فارسی تحال رو در کتب لغت گفتن سپرز سپسین، در کتب لغت گفتن این تیکهی که کنار شبیه جگر حیوان ولی کوچیکه، خون بسته است، یه خونی در ملافه مخصوص خودش که خب بود توی اطعم اشربه خوردنش حرامه الى آخر. خب این روایت رو چیکار کنید؟ نهی کرده حضرت از بیع الدم و این دم ظهور داره در دم طاهر، اینو توجه کنید، چون بعضی گفتن این روایت که جوابش سخت نیست، هم میکنیم بر دم نجس. جواب اینه که قدد و اینها عطف بر او ظهور داره دم طاهر رو میگه، چون اونها طاهرن. لذا شیخ جواب میده اگر حضرت نهی کرده از بیع دم حتی دم طاهر، بگیم بیعی که به انگیزه عقل باشه این جایز نیست. خوردن دم طاهر طبق این فرمایش شیخ میشه حرام. دمای متخلف پاکه ولی خوردنش جایز نیست. خب بیعش هم اگر لعجل اکر باشه جایز نیست، اما اگر لعجل سبق بود چی؟ و اکلش هم دقت بکنید، ممکنه بگید خب اگر اکلش حرام شد ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، بیعش هم چی بوده؟ بگیم اکلش منفعت اغلاییه نیست، خون ولو دمای متخلف خوردنش کار اغلاییه نیست، من مثل تیل میشه، با اینکه حرام اکلش اما بیعش جایزه. فالظاهر ارادت و حرمت البیع للاکل، ولا شک فی تحریمه، شک نیست که بیع للاکلش حرامه، لما سیجی من ان قصد المنفعت المحرمه فی المبیع موجبون لحرمت البیع بد بطلانه، یعنی حرمت نه فقط تکلیفی بلکه وضعی بطلان، قصد منفعت محرمه در مبیع. ببینید اساسا بخشی از معاملات معاملاتی یعنی که به انگیزه حرام انشاء میشن، حتی تو لمعه حالا ما اینجور میگفتیم بحث اوائل متاجر، گفتیم بیع نان گندم به کفار، نگید بیع سلاح، بیع نان و گندم به کفار اگر به انگیزه تقویت اونها باشه علیه مسلمین، این بیع حرام باطله. اگر قصد منفعت محرمه رو بکنی، البته این فرمایش شیخ مبتنی بر اینه که دماء طاهره عقلش حرام باشه. البته دماء طاهره بعضیش مصداق مسلم خبائثه حرامه، اما بعضی شبه مصداقیه خبائثه مثل دماء متخلف. دماء حیواناتی که خون جهنده ندارن پاکه، اما خب جز خبائثه منفور طبعه. اما دماء متخلف در لابلای گوشت گوسفند، اونام صغرای خبائثه، اکل اونام حرامه. این خاطرتون باشه تو اطعم عشر بیل لومه اختلاف بود. استاد
در مورد قصد قصد بایه ملاکی اون مشتری قصد مال حمل ورسه
قصد احد و ما بسه قصد احد و ما. شما اگر انگور بفروشید به زید، خب اینو تو لومه خوندید به انگیزه این که اون بره خمر درست کنه معامله باطله. حتی گفت اگر بدانی خمر درست میکنه تو قصد نکردی حرام، ولی ما قصد نمیدونی این انگور میخره از تو برای چی میخره، این خون پاک رو از تو میخره برای چی میخره، آیا برای رنگکاری میخواد یا برای خوردن میخواد. اینجا حمل فعل مسلم بر صحت رو انگور میخره میخواد ببره بخور خواد شیره درست. اما اگر بدانی یا اصلا به همین شرط بفروشی معامله باطل. بفرمایید. اون
فرمانده
این از منظر همه نیست، اینو گفتیم که منظر اوغلایی بله، اوغلای غیر سر و کار قطع نظر از شرط و جایز میدونن دیگه، پول بدی خون بگیری برای تزریق مریضت نمیره اوغلاییه. اما آیا شرعن هم مجازه؟ خود این تزریق جایزه، اما پول گرفتن هم در مقابل این جایزه؟ باید اثبات بشه. ببینید از سه حال خارج نیست، خیلی توجه بکنید، از سه حال خارج نیست. یا برای شما اثبات میشه که این حدیث تو حرف الوقوف مثلا همین عبارت که الان صفحه 7 خوندی این رادع و مانع سیره اوغلایی است، خب شما بیع و دم به تزریق رو فتوا میدید به بطلان. یا احراز میشه که این رادع نیست، که مرحوم امام آقای خونساری فرمودن برای ما احراز شده عدم رادعیت، مدعی انصراف هم. یا مشکوک میمونه، ممکنه اینجور باشه، غالبا اینجوری هم مشتبه میمونه، نمیدونیم آیا بالاخره این روایت ناظر هست به منع بیع دم حتی به انگیزه تزریق که مایه نجات جان کسی است، یا ناظر به اونجا نیست مشتبه بمونه. مانع برای آنچه که مورد سیره اوغلاست احراز نمیشه. شما برای رفعیت از بناعات اوغلایی در معاملات باید مانع رو اثبات کنید، تا مانع اثبات نشه حجت نیست برای ابطال اونچه که مورد سیره است، و اونچه که مورد سیره است مشمول عفو بالعقوده. باز قاعده میشه صحت، در دو فرض قاعده میشه صحت معامله، فقط در یک فرض قاعده میشه بطلان، که خب مشهور فقها ها برداشت کردن بطلان رو، گفتن ما مانعیت این روایات رو برای معاملات میبینیم. لذا الان چون خودتونم فرمودید تعبیر میکنن اهداء خون، نمیگن بیع خون، بنای تکسب نیست. بله؟
از طرف ما میخوام بگیرم ما میگیرم، ولی از این طرف ما میگیرم. نه
آقا من ظاهرا خزینه نگهداریشو میگیرم. حالا این قاب کارا توجیه خیلی بازه، راحتی ربا میگیرن، میگن این ربا پول کاغذاییه که خرج کردیم، پول زیادی نیست، پول جوهره خودکارمونه. و صرح فی تذکره به عدم جواز بیع دم طاهر به استخباسی. خب ببینید، مرحوم علامه فرموده دم طاهر بیعش جایز نیست، اما خب معلل کرده به استخباس. مرحوم شیخ فرمود اگر بیع دم طاهر به انگیزه عقل باشه بله، فرمایششون درسته، اما اگر به انگیزه سبق باشه استخباس به چه کار دارید؟ استخباس جهت عقل بود. سر هدف تذکره به عدم جواز بیع دم طاهر، اما علتی میاره میگه استخباسه، میگه شاید از منظر علامه رنگامیزی با خون خیلی اقلاییت نداشته، اونو منفعت اقلایی حساب نکرده، گفته فقط مسئله شوربش هم که جز خواصه. البته گفتیم مگر این کسی شبهه مصداقیه درست کنه، اینا رو دقت بکنید، نمیشه یک کاسه مطلب رو گفت و گذشت. دماء طاهر بگیم جز خواصه هم، خواصه حرام عقلشون، اگر بی بشن به انگیزه عقل باید بی باطل باشه. منفعت اقلایی دیگرم غیر از عقل تصویر نشه، سبق را اقلایی ندونیم، حالا کسی بیاد با خون پارچه رنگ کنه، اقلایی نباشه، عرفیت عامه نداشته باشه، اینا درست میشه. اما همون بین به انگیزه عقل واقعش اینه، باید بین مصادیق دم طاهر تفصیل داد. دم طاهر گاهی دماء متخلفه، گاهی دم حیواناتیست که خون جهنده ندارن، این دومیشو ممکنه بگیم جز خبائثه. اما اولیش لااقل شبهه مصداقیه خبائثه، بازم قاطع نمیگیم جز خبائثه، شبهه مصداقیه الخبائثه و تمسک به دلیل یحرم علیهم الخبائث، در شبهه مصداقیه خود دلیل غلطه. شما وقتی میتونید تمسک کنید به یحرم علیهم الخبائث که خبیث بودن دم متخلف در لابلای گوشت حیوان خبیث بودنش مسلم باشه، وگرنه مشکوک باشه میگیم خب تمسک به دلیل در شبه موضوعی خودشه. میگن هیچ دلیلی، این جملات رو توجه بکنید، گاهی این جملات رو تو درس ها ممکنه به گوشتون بخوره، میگن هیچ دلیلی موضوع خودشو اثبات نمی کنه. اگر روایت میگه خون نجس است، بول نجس است، این مایع بوله، این دلیل که نمیگه این مایع بوله، شما باید بولیت اینو جای دیگه اثبات کنید. اگر معلوم شد بوله بعد بگید از بولو نجسون فهازا نجسون، تا بولیت این احراز نشده تمسک به البول نجسون برای حکم نجاست، این غلطه، هیچ دلیل موضوع خودشو اثبات نمی کنه، موضوعشو باید روی دیگه اثبات کنه. یو حرم علیه خبائث که اثبات نمی کنه، دماء متخلف جز خبائث. از طرف هم میبینیم دماء متخلف در گوشت مثلا گوسفند اینجوری نیست جزء منفورات طبع باشه، بالاخره گوشتی که پخته میکنن گاهی با همون خونی که در لابلا هست پخته میکنن، اینجا تنفر ندارن از رگهای موجود در لابلای گوشت، خونه خون داره، اونا رو همه جدا نمیکنن. پس اینجور نیست به راحتی بتونیم بگیم جز خبائثه. فلعله لعدم المنفعت ظاهره، از ظاهره منفعت چشم پر کن، میگه شاید فرمایش علامه رو این حسابه که در دم طاهر منفعت چشم پر کنی غیر از عقل وجود نداشته، عقلش هم که حرامه چون خبیثه، پس بیعش باطل. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنا، حرم الدماء المتخلف و الدماء الطاهره، چون اینا خبیثن حرم بینم. اما اگر بگیم منافع اخرى داره، مثل صبر که قبلا گفته بود، منافع ظاهره تشکر کن، بیعش به اون جهت مقتضی موجود مانع مفقوده، این تمام. المسألة الرابعة لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاستهی و عدم الانتفاع بهی اذا وقع فی خارج الرحم ولو وقع فیه فکذالک لا ینتفع به المشتری. بیع المنی اولا اگر مطرحه، کجا مطرحه؟ تکسب بشه از این راه، در جایی که کسی حیوان نری رو نگهداری میکنه که دیگران اگر حیوان ماده دارن بیارن پیش این حیوان، ضراب الفقر که تو لمعه خوندید، و از این را کاسبی کنه پول بگیره. میشه بیان، میشه بیع المنی. یه آقا همش از گفت آیا این تکسب جایزه یا نه؟ شیخ ابتدا فرموده لا اشکال در حرمت بیع منی و بطلان این بیع، چون هم مانع شرعی داریم نجاست. خوب دقت کنید، حقیقتش همینه که مانع شرعی رو روش حساب باز کنیم. البته بعد خواهد گفت که این نجاست منی هم در یک صورت مورد اشکاله. خیلی بحث ظریفی این قسمت، نجاست منی هم در یک صورت مورد اشکاله. خون اگر نجسه مطلقا نجس نیست. شما اگر یک سوزن فرو کنید در دست در بیارید، این سوزنه که وارد دست شد قطعا با خون تماس داشته دیگه. وقتی در آوردید، اگر روی این سوزن خون نبود این سوزن پاکه. میگن این نشون میده خون وقتی نجسه که از بدن بیرون بیاد تا تو بدنه پاکه. حالا نجاست المنی که دلیل بطلان تکسب به منی، بیع منی ترک شده، از کی نقل میکنه برمون شیخ؟ نه لیکن قد من پاورقی گفته لم نقف علی. حالا بعض از حواشی فرمودن صاحب مفتاح الکرامه است، سید عاملی. سید عاملی فرموده که اصلا منی اگر مستقیم از صلب حیوان نر به رحم حیوان ماده منتقل بشه نجس نیست. شما میخواید نجاست شو بهانه بطلان معامله کنید. پس توجه بکنید، بحث رو به صورت قاعده من مطرح کنیم دیگه. بیع المنی آیا جایز یا نه؟ از نظر عقلایی منفعت محلله عقلایی داره، منفعتی که حتی شرعن هم بگیم حلاله، عقلاییم هست، همون ضراب الفعل، این قابل تشکیک نیست. بیاییم سراغ شرع. از نظر شرع مانع مهمی ممکنه مطرح بشه و ترک کرده شیخ نجاستشه. حدیث تو حفل و غول تکسب به نجاسات رو منع می‌کرد. البته استفاده از نجاست برای ضراب الفحل مباهه، اما حق نداره اون صاحب فحل اجرت بگیره، پول بگیره. ولی مخصوص اون صاحب حیوان ماده خودش چیزی هدیه میکنه بود، یا مثلا بازم اون توجیهاتی که مطرحه، صاحب اون حیوان فحل بگه تو باید هزینه یا روفه رو که من خرج این میکنم بدیم، یه حرفا رو میزنم گاهی وقت پولی که میدی بابت بلوفه است نه بابت منی. علایه حال حالا کار بیه حرف صحت و سمیه حرفا نداریم. بیع خود منی رو حساب نجاست ابطال میشه، ولو منفعت اغلائیه محلله داره، مثل خون نجس که منفعت اغلائیه تزریق رو داره، محلله بلکه واجبه، اینم محلله اغلائیه منفعت، اما تکسب به نجاسات به تعبد شرعی ممنوع شده. صاحب مفتاح الکرامه اشکال کرده در صغرا که منی اذا خرج من صلب الفحل به رحم حیوان ماده نجس نیست، نجاست شرط خروجه، مثل خون که تا داخل بدنه که نجس نیست. شاید چم گفتیم اون سوزن، سوزن شستن نمیخوند با اینکه قطعا با خون ملاقات کرد، نجس نشد، مگر اینکه خون متصل باشه، و اگر خون داشته باشه و خون خارج شد دیگه نجسه. این دلیل اول برای بطلان، اونم مناقشه مفتاح الکرامه. دلیل دومی که شیخ مطرح میکنه برای بطلان خیلی دقت کنید، میگه منی منفعت اغلائیه نداره. چطور؟ خوب دقت کنید، نطفه حیوان نر اگر خارج از رحم حیوان ماده ریخته بود که معلوم مالیت نداره، بی ارزشه، منفعت اغلائیه نداره، اینش روشن. اما اگر داخل رحم حیوان ماده قرار گرفته، خوب دقت کنید، میگه اگر نطفه حیوان نر داخل رحم حیوان ماده قرار گرفت، اون حیوان ماده حامل شد، بردار شد، خوب دقت کنید، اون میشه نماع گوسفند ماده. گوسفند ماده مال کیه؟ مال زید، نمایش هم مال اویه. توی صاحب گوسفند ماده میخوای پول بدی به صاحب گوسفند نر که چی بشه؟ برای نماع مال خودت، نماع مال خودت مال خودته، از کی میخوای بخری؟ از دو حال خارج نیست، نطفه حیوان نر یا در رحم حیوان ماده قرار میگیره یا در خارج رحم. خارج رحم باشه ارزش نداره، پول بدی، مالیت نداره، منفعت و غلایه نداره. داخل رحم تا قرار بگیره میشه میشه نماع مال خودت. نماع مال خودت رو میخوای از دیگری بخری؟ این فرمایش ایشونه. با این بیان میخواد بفرماید حتی این معامله، این مبیع منفعت اغلائیه برای توی مشتری نداره، چون در یک صورتش ارزش نداره وقتی خارج رحم واقع بشه، وقتی داخل رحم حیوان تو واقع شد میشه نماع مال خودت، نماع مال خودت رو باید دیگری بخریم. این فرمایشش عبارت ببینید، لا اشکال در حرمت بیع منی، تکسب به منی. چرا لا اشکال؟ هم به خاطر مانع شرعی، هم به خاطر مانع عرفی. لنجاستی این میشه مانع شرعی، ولو منفعت اقلایه داشته باشه. حدیث تو حفظ اقول من نمیخونه بیه، نهایت میشه مثل خونی که برای تزریق میگه منفعت اقلایه مهم بداره، اما شرعن تکسب بهش جایز نیست. حالا در انسان میگیم ولی العبف الانسان شرعن اونجا بر، حالا اون حساب جدای داره بو برسیم، چون عبف رو هم در مورد عبید و اماع میشه پیاده کرد، حالا اونجا برسیم. در تلقیح مصنوعی مجاز اونم خب دو قسم، و عدم انتفاع بهی این میشه مانع عرفی، میگه انتفاع برده نمیشه به منی. اذا وقع فی خارج الرحم، اما لو وقع فی الرحم چی؟ اذا وقع فی خارج الرحم خیلی روشن، مالیت نداره بخوای پول بدی در مقابل، اما لو وقع فی الرحم عرض کردیم اساسا همینم محل معامله است بین الاغلاطی. اگر معامله ای صورت بگیره بر من همین آخریشه. ولی فرموده ولو وقع فی الرحم فکذالک لا ینتفع به المشتری، مشتری به اون نفعی نمیبرد. چجور مشتری نفعی نمیبرد؟ بالاخره گوسفند ماده تو حامل شد، پس تو نفع بردی. این لا ینتفع یعنی چی؟ لأن الولد، میگه نهایتش اینه دیگه که نطفه حیوان نر در رحم حیوان ماده واقع بشه، این حیوان ماده دارای ولد بشه. میگه خب ولد نماء الام، نماء در ملکیت تابع اصله، اصل ملک هر که هست نماء مالوست. اون نطفه در رحم تا جنین نشده بی ارزشه، تا جنین شد نماء مال خودته، برای نماء مال خودت به دیگری پول میدی. لأن الولد نماء الام فی الحیوانات عرفن، بل الاب فی الانسان شرعن، چون ولد ملحق به ابه نظر شرعی، نظر شرعی اگر عبد زید وطیه به شبهه کنه، نگید زنا، وطیه به شبهه کنه با عمه امر، چون اگر وطیه فقط زنا باشه ولد به هیچ که ملحق نیست، ولد بی پدر مادره. اما اگر وطیه به شبهه بود، بچه این منعقد شد، بچه رو باید بدن به مولای عبد شرعن، چونین ولو بچه در رحم اون مرکن عمه منعقد میشه و نماع اوی عرفن و تکوینن، اما شرعن اینجور نیست که ولد ملحق به عبه. خب پس اگر دقت بکنید، بازم لا ینتفع بهل بهی صاحب العمه، دیگه تو بهره ای نبردی که بگی حالا عبد او وطیه به شبهه کرد با عمه تو، عمه تو باردار شد، بچه ای آورد که اونم میشه مملوک تو، پول نطفهشو بده به مولای اون عبد، این ولد مال اونه، به کی پول بدی؟
مال غیر باید پول بده،
مال غیر تازه پولم بدی، ولد مال او پولم بدی. در حیوانات، در حیوانات که نماع مال خودت نمیخواد پول بدی، اوغلاان پول دادن بی خوده، خیلی دقت عرفن و اوغلاان در حیوانات میگه ولد ولو میشه مال تو، ولد میشه مال صاحب ماده، اما نماع مال خودت، بابت نماع مال خودت که لازم نیست به دیگری پول بدی. در انسان هم که رو عبید و عماق مطرح کردیم به صورت وطیه به شبهه، خب ولد که میشه مال مالک عبد، به تو نمیدم که تو حالا بخوای پولم بدی. این بیانش بله، ابن سینا میگه هر بار که شخص انسان مختلف بشه، جنوب بشه، گویا میخی زده به تابوت خود. یعنی اونقدر اثر تخریبی داره رو جسم. البته خود ابن سینا
کسی
بوده، اونتا میگن ابن سینا گفته من به کیفیت زندگی نگاه میکنم نه به کمیت.